هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امیدوارم که لحظات جمعه رو به خوبی سپری کرده باشید. از نیمروز با شما بودیم و حالا رسیدیم به شامگاه تا یک مروری داشته باشیم بر آنچه که اتفاق افتاد در این روز، یعنی 23 اردیبهشت 1401 خورشیدی. محمد زرقمی هستم، میزبان شما در روزی که به هر حال خبری منتشر شد به نقل از جوزف بورل و حسین امیرعبداللهیان در خصوص مذاکرات هسته‌ای و اینکه گفته شد توافق خوب در دسترسه. به این مسئله و به این گفته ها نگاهی خواهیم داشت با توجه به اطلاعات محدودی که منتشر شده از مسئله اعتراض هایی هم که روز گذشته در چند شهر ایران شاهد بودیم غافل نخواهیم بود. بنابراین با ما باقی بمونید. نظر شما هم بخشی از این مجله شامگاهی است که با هم خواهیم شنید، چه در قالب متن و چه در قالب صوت. اما پیش از هر چیز با گام‌های آهسته بریم به سمت نسرین افشار تا تازه‌ترین خبرها رو برامون بازگو کنه.
ممنونم از تو محمد و سلام به شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری دولتی ایرنا شامگاه پنجشنبه اعتراضات در شهرهای مختلف ایران و بازداشت شماری از معترضان را تایید کرد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی دلیل اعتراضات را اجرای قانون اصلاح نظام پرداخت یارانه ها اعلام کرده و به نقل از مقامات قضایی افراد بازداشت شده را عوامل آشوب با قصد تخریب اموال عمومی معرفی کرده است. ایرنا همچنین در گزارش خود با اشاره به ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی ادعا کرد که معترضان به شماری از فروشگاه‌ها هجوم بردند. این در حالی است که هجوم به فروشگاه‌ها تا کنون از طرف منابع مستقل تایید نشده است. شهرهای مختلف ایران طی روزهای اخیر در پی افزایش چشمگیر بهای مواد غذایی موج تازه‌ای از اعتراضات را در پی داشت. در ویدیوهای منتشر شده از اعتراضات در چندین شهر ایران از جمله شهر کرد، اندیمشک، درود و ایزه معترضان شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات حکومتی سر دادند. تعداد دقیق بازداشت شدگان معلوم نیست، ولی خبرگزاری ایرنا دستگیری دست کم 22 نفر را در روز پنجشنبه تایید کرده است. مهدی حاجیان سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از بازداشت 275 نفر به اتهام احتکار کالاهای اساسی خبر داد. آقای حاجیان درباره میزان کالایی کشف شده از این افراد گفت:
در 24 ساعت گذشته بیش از 757 تن گندم و آرد، 301 تن روغن خوراکی و 151 تن ماکارونی و 136 تن برنج و بیش از 100 تن نهاده‌های دامی مجموعاً به ارزش 1694 میلیارد ریال کشف شد که در این راستا 257 متهم دستگیر شدند.
به گفته سخنگوی نیروی انتظامی در شبان روز گذشته 55 واحد صنفی هم به دلیل تخلف در این زمینه پلم شده است. اتخاذ سیاست‌های قهری و برخورد شدید با موضوعی مانند احتکار در زمانی صورت می‌گیرد که با تغییر سیاست ارزی دولت و افزایش شدید قیمت کالای اساسی، بسیاری از ناظران اقتصادی و اجتماعی درباره آثار منفی تصمیم‌های اخیر دولت هشدار داده بودند. در پی این نگران و نابسامانی اقتصادی در روزهای اخیر، برخی مناطق ایران از جمله استان خوزستان شاهد بروز اعتراضات خیابانی بوده که به دلیل محدود شدن دسترسی به اینترنت، ابعاد و میزان گستردگی آن مشخص نیست. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی، معترضان علیه مقامهای ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی شعار سر دادند. نازنین زاغری رتکلیف روز جمعه به همراه خانواده خود به دفتر نخست وزیر بریتانیا رفت. این اولین دیدار خانم زاغری با بوریس جانسون از زمان آزادی از زندان در ایران و بازگشت به بریتانیا است. این شهروند ایرانی بریتانیایی در بدو ورود به بریتانیا از عملکرد دولت بریتانیا در زمان زندانی بودن او در ایران به شدت انتقاد کرده بود. تولیپ صدیق نماینده پارلمان بریتانیا نیز که در طول سالهای گذشته همراه کارزار تلاش برای آزادی نازنین زاغری بود در دیدار با نخست وزیر بریتانیا حضور داشت. خانم صدیق در توییتر نوشته است که آنها تلاش خواهند کرد نخست وزیر بریتانیا را ترغیب کنند تا برای آزادی سایر شهروندان زندانی بریتانیا در ایران تلاش کند.
ممنون از تو نسرین که خبرها رو خوندی. به هر حال در فصل بهار یکی از معضلاتی که همیشه هست این حساسیت های بهاری که غالب میشه به انسان. اجازه بدید که بریم و در این حال و هوای بهاری مجله شامگاهیمون رو ورق بزنیم. مجله‌ای که دبیر و تهیه کنندش جمشید زند هست و کارگردان فنیش در این لحظه منیژه عبادالله. نگاهی خواهیم کرد به اعتراض‌ها در ایران در چندین شهر، جایی که خبرگزاری رسمی دولت هم بازداشت چندین نفر رو تایید کرد همراه با مجتبی نجفی. همچنین به یک موضوعی نگاه خواهیم کرد که موضوع تازه‌ای شاید نباشه، اما بار دیگه رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جمهوری اسلامی ایران حجم قاچاق ورودی و خروجی کالا در ایران رو 18 میلیارد دلار ذکر کرده. بکتاش خمسه‌پور. و نظر مثبت طرفین اروپایی و ایرانی برجام درباره مذاکرات، توافق خوب در دسترس است. نگاهی به این ماجرا خواهیم داشت همراه با مهران براتی. همونطوری که میدونید در روزهای گذشته وقتی که قیمت چند کالای اساسی بالا رفت به دنبال اینکه حذف ارز 4200 تومانی صورت گرفت در مورد اونها، اعتراض‌هایی رو شاهد بودیم در تعدادی از شهرهای ایران. نخست رسانه‌های رسمی صحبتی در این باره نکردند، اما خبرگزاری دولت یعنی ایرنا این خبر رو منتشر کرد، تایید کرد و پس از اون هم از بازداشت تعدادی از معترضان گفت و گفت که همه چیز به حالت عادی و به حالت آرامش برگشته. پیشتر شاهد این بودیم که احسان خاندوزی در یک برنامه تلویزیونی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی رو میگم در صحبت‌های خودش گفت که دولت انتظار این رو داره که در ابتدای اجرای این طرح نارضایتی هایی از سمت مصرف کننده ها صورت بگیره، اما به هر حال گفت که آنچه در آبان 98 اتفاق افتاد دیگر رخ نخواهد داد. این محور گفتگویی بود با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس که با هم بشنویم.
در مورد الان صحبت های وزیر اقتصاد کنار بگذاریم، در مورد کلیت رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به اعتراضات اخیر، من فکر کنم تجربه آبان یک تجربه خیلی سنگینی برای جمهوری اسلامی بود. خب خیلی تعداد قربانی این اعتراضات خیلی وسیع بود، این تمهیدات حتما چیده شده. حتی من بازداشت های اخیرم که داره صورت میگیره رو در راستای همین نارامی ها و این پیشبینی از تلاطم جامعه میبینم. یک سری رویکردهای امنیتی قطعا اتخاذ شده که جلوگیری بکند از اجتماع گسترده معترضین. بحث کنترل اینترنت الان ما شاهدش هستیم، به نوعی در حال حاضر جا جمهوری اسلامی تلاش میکنه اون بحث اینترنت ملی رو متناسب با اعتراضات پیش بره، یعنی هر جایی که احساس بکنه که اعتراضات در حال گسترده شدن هستش اینترنت رو کنترل میکنه. من میخوام اشاره کنم که این تمهیدات واقعی هستش. جمهوری اسلامی میداند که جامعه ایران در حال حاضر یک جامعه اعتراضیه و این اعتراض فرا طبقاتیه. به چه معنا؟ به معنای اینکه لایه‌های مختلف مردمی رو در هدف قرار داده. شما ببینید مثلا ما در سال 88، حالا آنچه که من نمیخوام بحث آکادمیک بکنم در مورد تعریف ترم مثلا طبقه متوسط، ما ببینید خب مثلا طبقه متوسطه که به هر صورت معترض اصلی هستش، بحث آزادی بیان، بحث انتخابات آزاد. ما مثلا در سالهای 96 و 98 ما طبقات فرودست رو میبینیم که اینها به هر صورت کرامت انسانیشون رو مطالبه میکنن. من صرفا نمیخوام این اعتراض ها و این،
یعنی الان آقای نجفی به نظرتون میاد که این بار میشه گفت که حد فاصله این طبقات اجتماعی در این شرایط به هم نزدیک شدند و جمهوری اسلامی تمهید تازه تری یا اندیشه تازه تری رو داره در خصوص اینکه چگونه با اونها روبرو بشه؟
من هیچ اندیشه یا یک نظام فکری منسجمی از طرف جمهوری اسلامی در مورد برخورد با هیچ لایه از مردم نمیبینم، نه تنها در مورد بحث طبقه متوسط، در مورد بحث فرودستان. چون که در سال 88 اگه شما خاطرتون باشه عمده محوریت رسانه‌های جمهوری اسلامی مبنی بر این بود که این اعتراضات محدود به یک قشر خاصی از جامعه هستند، قشری که یک مطالباتی فراتر از مطالبات مردمی دارن. اما خب ما دیدیم که کم کم این اعتراض‌ها به سمت قشرهای فرودست هم کشیده شد و ما در شهرهای کوچک شاهد اجتماعاتی بودیم، اعتراضاتی بودیم. جمهوری اسلامی در مورد اینها هم هیچ برنامه‌ای نداشت. یعنی اصولا جمهوری اسلامی به خاطر بحران حکمرانی که داره ناتوان است پاسخ به مطالبات متکثر و لایه لایه در قشرهای مختلف مردمیه. نه تنها در سال 88 نتوانست این بحران رو حل بکنه و سعی کرد سرکوش بذاره و سعی کرد سرکوب کند، در سالهای 96 و 98 هم به همین صورت. و به این خاطره که من اصلا هیچ ایده روشنی از جمهوری اسلامی مبنی بر این که به نوعی به این مطالبات پاسخ داده بشود، به نوعی به این خواسته ها پاسخ داده شود، من هیچ نمیبینم. اصلا نظام روشنی برای پاسخ به این مطالبات وجود نداره.
در یک جاهایی دیده میشه که متهم میشه جمهوری اسلامی به این که، و حتی مشخص‌تر اگر حرف بزنیم دولت آقای رئیسی، به این که به گفتار درمانی به گفته منتقدانش رو آورده. و تا چه اندازه فکر میکنید که این گفتار درمانی در شرایط کنونی میتونه واقعا چاره ساز باشه با توجه به اینکه حالا ما شاهد این هستیم که در کنار اینکه این ارز ترجیحی 4200 تومانی رو حذف کردن، یک سیاستی رو هم تحت عنوان اینکه یارانه‌ای بدیم به افراد در نظر گرفتن که بسیاری از حتی افرادی که در کار اقتصادی هستن منتقد اون هستن و میگن که دولت اون مقدار پول رو هم نداره که بتونه در ماه‌های آینده تأمین کنه برای همین تعدادی که باید یارانه دریافت کنه.
به نظر من اصولاً پاسخ به بحران‌هایی که در حال حاضر در جمهوری اسلامی وجود داره فراتر از دولت‌هاست، چون مسئله اگه بخوایم تعریف بکنیم مسئله دولت نیست، مسئله حاکمیت در معنای عامش هستش که اصولاً شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی مشکل رو به بحران تبدیل میکنه و ناتوان از پاسخ به بحران ها هست و این بحران ها تعمیق میشن، گسترش میشن و به لایه های مختلف مردمی تسری پیدا میکنن. این گفتار درمانی ها به خاطر این عدم استراتژی، عدم امکانات، عدم نوع پاسخ به مسئله‌ای که دهه هر روز داره حادتر میشه. حالا دولت رئیسی نبود، یه دولت دیگه هم بود، این قضیه صورت میگیره. من فکر کنم اصولا جمهوری اسلامی یک نظام حکمرانیه که در اون گروه های ملوک و طوایفی قدرت جریان داره. از یک طرف یک دیکتاتوریه که هم آزادی های اجتماعی رو سرکوب میکنه و هم آزادی های سیاسی رو سرکوب میکنه و هم ناتوان از تأمین معیشت قشرهای لایه‌های مختلف مردم است. یعنی دیکتاتوری که در ابعاد مختلف بحران داره. من فکر کنم مسئله جمهوری اسلامی رو نمیتوان اصولاً در مورد دولت‌ها بررسی کرد، مسئله حاکمیت نظام حکمرانی که هم عدم انسجام داره و هم اینکه متناسب با روز نیست، نمیتواند به بحران‌هایی که چند پیچیده هستن، چند بعدی هستن، پاسخ مناسبی بده.
خب با این تصویر آقای نجفی، چه آینده‌ای رو میشه متصور بود برای جمهوری اسلامی و به هر حال برای اون گروهی که معترض هستن به جمهوری اسلامی؟ راه برون رفتی آیا میشه اصلا تصور کرد؟
ببین، در حال حاضر که مثلا اگر بخوایم ما در کوتاه مدت نگاه بکنیم، وضعیت خیلی خرابه، به معنی که یعنی برون رفتی رو نمیشه و در حال حاضر تصور کرد. چون که به چه دلیل؟ چون از یه طرف ما می‌دونیم حکمرانی ما در بحران به سر می‌بره، یعنی حکمرانی که حتی در تشخیص مسائل هم ناتوانه، اگر مسئله هم تشخیص میده در بسیج امکانات، در بسیج راهکارها ناتوان هستش. و از یه طرف ما جامعه رو میبینیم به حرف جامعه مطالبه گریه، یعنی جامعه که اقشار مختلف در اون معترض بودن. یعنی شما نگاه کنید، علارغم هولکای سنگینی که از سال 88 چند لول بالاتر رفت این هولکا، ولی ما میبینیم باز این جامعه معلم اعتراض میکنه، کارگر اعتراض میکنه، فرودست اعتراض میکنه، اقشار مختلف اعتراض میکنه. خب این جامعه هم از یه طرف مطالبه گره، یعنی یک جامعه که در یک سطح نسبتا خوبی از لحاظ مدنیت قرار داره. من اگه بخوام کوتاه مدت بگم، بله وضعیت خیلی خرابه، اما در بلند مدت من امیدوار هستم، به معنای اینکه از دل همین جامعه میتواند نیروی سیاسی جدیدی متولد بشود. چون در حال حاضر مطالباتی که در جامعه وجود دارد نماینده سیاسی خاصی ندارن، به معنای اینکه این مطالبات متکثر هستن، پراکنده هستن و احزاب و جریان‌های سیاسی هم که قبلا نمایندگی میکردن اکنون در بحران هستن. من فکر کنم در کوتاه مدت نه، ولی در بلند مدت از دل همین تحولات و تلاطماتی که در جامعه وجود داره نیروی سیاسی جدیدش هم متولد میشه.
بله، شنیدید صحبت‌های مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی در پاریس رو درباره اعتراض‌ها و ریشه‌های آن و آنچه که در انتظار هستش. در همین خصوص خانم میشانی برای ما نوشته: امیدوارم جایی به آتیش کشیده نشه، ویرانی به وجود نیاد، ای کاش شعارهای متفرقه گفته نشه. الان درگیری ذهنی همه گرانیست، پس لطفاً در تظاهرات انسان باشید تا مردم عادی به حقشون برسن. شنونده دیگری برای ما می نویسه به اسم علی رستمی: اعتراض به نظام جمهوری اسلامی فقط بحث گرونی نیست. فرامرز باقری میگه ملت برای باختن هیچی ندارن، چون نه کار هست، نه آب، نه غذا. و در نهایت مسلم برای ما می نویسه: سپهبد رحیمی و ارتشبد نصیری رو به یاد بیارید، نیروهای انتظامی و مردم رو نکشید. این توصیه به نیروهای انتظامی در ایران. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جمهوری اسلامی حجم قاچاق ورودی و خروجی به ایران رو 18 میلیارد دلار ذکر کرده که رقم بالاییه. بکرش خمسه‌پور.
علی مؤیدی خرم‌آبادی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سیمای جمهوری اسلامی ارز موسوم به ترجیحی در کشور را از عوامل اصلی شکل‌گیری قاچاق معکوس در کشور عنوان کرده است. وی دادن ارز ترجیحی به واردات مواد اولیه کالاهای اساسی را باعث رسیدن قیمت ارزی کالاهای اساسی در کشور به پایین‌ترین رقم توصیف و به لحاظ شرایط کشورهای همجوار تفاوت قیمت کالاهای اساسی در داخل و خارج از کشور را موجب قاچاق بخشی از کالاهای اساسی به کشورهای همجوار قید کرد. این مقام جمهوری اسلامی خاطر نشان کرده که به عبارت او، با وجود تمام اقدامات انجام شده، این بستر همچنان برای خروج کالاهای اساسی به خارج از کشور فراهم است و مثال زده بطری روغنی که به گفته وی در کشور 13800 تومان عرضه می شد، در پاکستان 150000 تومان به فروش می رسید. علی مؤیدی خرم‌آبادی اختصاص عرض ترجیحی را باعث تشدید فعالیت قاچاقچیان ذکر کرد. او همچنین خروج آرد از کشور را حداقل و روغن را بیشتر ذکر کرد. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جمهوری اسلامی میزان قاچاق ورودی تا قبل از 1390 را حدود 25 میلیارد دلار عنوان و اضافه کرد:
این قاچاق ورودی که نزدیک 25 میلیارد دلار بود به 12.5 میلیارد دلار رسید. اما بعد از تحریم ها که تشدید شد در سال 97 ما بحث قاچاق معکوس رو داشتیم که یک رقمی تقریبا 5.5 میلیارد دلار بهش اضافه میشه، یعنی حدودا ما 17-18 میلیارد دلار در واقع قاچاق ورودی و قاچاق خروجی رو داریم.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد که تحقیقاتی روی پرونده های فساد جمهوری اسلامی داشته است در مورد آمار و ارقام قاچاق در جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
ابتدا باید گفت از اون جهت که قاچاق یک فرایند مجرمانه است، در مورد اون نمیشه اظهار نظر دقیقی کرد، نه در مورد حجم قاچاق که ورودی است یا خروجی، و همچنین در مورد اقلام هم بسیار دشوار اظهار نظر. اون چه که در رسانه ها یا اظهارات مقامات دولتی گفته میشه طبیعتاً یک تخمینه، اگر در واقع به نوعی صراحت داشته باشه و قابل توجیه باشه. در موارد بسیاری هم این نه این صراحت وجود داره و نه اینکه تمام اطلاعات عرضه میشه، بنابراین با این اطلاعات یا آماری که داده میشه باید با احتیاط برخورد کرد. و البته گاهی گفته شده که فرضاً دولت موفق بوده در کاهش قاچاق، که بعدها معلوم شده که آمار قاچاقی که خود دولت داده بیش از چیزی بوده که مطرح بوده، بنابراین اون گزاره که قاچاق کنترل شده ابطال شده. در مورد به اصطلاح اینکه نهادهایی هم که مبارزه میکنن با قاچاق هم در اونجا مسئله زیاده، به این معنا که خود این نهادها هم کم یا زیاد آمیخته هستن، آغشته هستن به فساد، بنابراین کارآمدی نیست. و در نتیجه این روش هایی هم که به کار میبره مورد نقد هست، به این معنی که به هر حال حتی روش های علمی در کشورهای پیشرفته‌ای که اقتصاد شفاف و به هر حال پاسخگویی دارن، اون روش ها مورد نقد قرار گرفته و همواره با میزانی از خطا روبرو هستن. منتها در خصوص ایران اون روش ها به نظر میاد چندان کارآمد نباشه و البته ضریب خطاش بسیار زیاد باشه.
در 1393، 7 سال قبل، حبیب الله حقیقی رئیس وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جمهوری اسلامی حجم کالای قاچاق به کشور را بالغ بر 25 میلیارد دلار ذکر کرده بود. مجلس شورای اسلامی نیز در 1399 طی گزارشی از میزان قاچاق کالا در کشور که حاوی تفاوت قابل توجهی با ارقام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جمهوری اسلامی بود، حجم قاچاق جمهوری اسلامی ظرف 1395 و 96 را 21.5 تا 25.5 میلیارد دلار برآورد کرد.
بله، شنیدید از بکتاش خمسه‌پور درباره قاچاق کالا به ایران که حجم ورودی و خروجیش بسیار بوده. اما سفر انریک مورا، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا، اگرچه سفری پرماجرا بود به تهران و پس از اینکه به آلمان هم رسید مدت کوتاهی به هر حال مسائلی براش پیش اومد، اما اونطور که جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته سفر مثبتی بوده، جوری که حتی طرف ایرانی هم گفته که به هر حال توافق دور از دسترس نیست. اما چگونه میشه جمع‌بندی کرد گفته های پیش و پسی که درباره برجام تا این لحظه گفته شده؟ بشنویم از مهران براتی، کارشناس مسائل سیاست بین الملل در آلمان.
بله، از این صحبت ها نمیشه این نتیجه گیری کرد که مشکل برطرف شده، چون الان دوباره صحبت بر سر ادامه مذاکرات میشه. خب اگر مشکلی که وجود داشت حل شده باشه، کافیه یک جلسه دیگر طرفین مذاکره در وین هم رو ببینن و متن حاضر شده رو امضا بکنن، ولی همچین مسئله ای نیست. شما اشاره کردید که هنوز گفته میشه مشکلات وجود دارن، باید به تدریج حل بشن. خب سه موضوع در دستور کار بود: یکی این که آمریکا سپاه پاسداران رو در لیست نیروهای تروریستی نگه می‌داره بعد از توافق در برجام هم. دومی که جمهوری اسلامی از آمریکا میخواد که تضمین کند که دیگر برجام رو ترک نخواهد کرد. سوم این که آژانس بین‌المللی اتمی مرتب اعلام میکنه که هنوز پس از حالا پاسخی در مورد پیدا شدن مواد رادیواکتیو در مکانهای اعلان نشده نگرفته. خب همه اینها رو که با هم جمع بذاریم، مسئلهش این است که در بخش اول توافق میتونه این باشه که جمهوری اسلامی میپذیره که سپاه پاسداران در لیست نیروهای تروریستی بمونه، که این رو به احتمال قوی نخواهند کرد. راه حل میانی میتونه این باشه که جمهوری اسلامی تضمین میکنه که از طرف سپاه قدس در خارج از مرزهای ایران خطری متوجه سیاستمداران آمریکایی، به ویژه اونهایی که در دولت گذشته آقای ترامپ بودن، دیگر وجود نخواهد داشت و سپاه قدس اقدامات تروریستی انجام نخواهد داد. این هم فکر نمی کنم در دسترس باشه. میمانه قسمت دوم که جمهوری اسلامی میگذرد از اینکه آمریکا تضمین کنه که دیگر از برجام بیرون نخواهد آمد. این رو جمهوری اسلامی میتونه قبول خواهد کرد به احتمال قوی، ولی باز باقی میمونه پاسخ به اونچه که آژانس مورد نظرشه، پیدا شدن مواد رادیواکتیو در مکانهای اعلان نشده. این مسئله آخری، حتی اگر در دو مورد قبلی به توافقی برسن، پیش از آن که آژانس اعلام بکنه که برای پرسش های پاسخ گرفته، اون توافق های دیگر هم کارساز نخواهد بود، مگر اینکه یک نوع معامله انجام بگیره، ایران به قدری به سوی غرب گام برداره که آژانس بگذره از کرسش
ها. آقای براتی، با توجه به اون چیزی که داره میگذره و شما هم بهش اشاره کردید و کارنامه‌ای که به هر حال جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات تا اینجا برای احیای برجام از خودش به جا گذاشته، انتشار این خبرها، این که گفته بشه که بنبست رفع شده و حتی ایران هم بارها هی بگه توافق در دسترسه، واقعا چه نتیجه‌ای رو داره؟ آیا این صرفاً برای مصارف خاص سیاسی داره صورت میگیره، حالا از طرف اروپایی برای اینکه ترغیب کنه طرف ایرانی رو به ادامه مذاکرات، و از طرف ایرانی برای اینکه شرایط داخلی رو سامان بده؟ چون اون چیزی که مثلا در پیام‌های شنوندگان رادیو فردا هم ما می‌بینیم، یک نوع بدبینی وجود داره نسبت به اتفاقاتی که داره میفته، حتی از طرف غربی مذاکره کننده، این که بارها هی مطالبی گفته میشه که چندان همخونی با هم نداره.
خب همین اعتراضاتی که الان در روزهای اخیر تقریبا در سراسر ایران، بیش از 50 شهر ایران اتفاق افتاده، جمهوری اسلامی رو در شرایطی قرار میده که بخواد نوعی ایجاد امید کنه که برجام، به موضوع برجام حل خواهد شد، تحریم‌ها برداشته میشن و وضع آرام خواهد شد. ولی برداشت من این است که جمهوری اسلامی از ابتدا اصلا خیال بازگشت به برجام رو نداشته، چون اگر این بود 5-6 ماه صبر نمی‌کرد که اصلا سر میز مذاکره بیاد، بعد هم 4 ماه اونجا مذاکره رو ادامه نمیداد، طول نمیداد، در حالی که اون چه آقای عراقچی مذاکره کرده بودن در دولت پیشین آقای روحانی، متنش حاضر بود، متن حاضر بهتر از اون نیست، حتی کمتر از اون هست، بنابراین این رو هم نمیخواد. بعد از ترک مثلا الان مسئله سپاه و غیره رو مطرح کردن، در این شرایطی که به ویژه بعد از جنگ، آغاز حمله روسیه به اوکراین، جمهوری اسلامی اصولا نفعی در برجام برای خودش نمیبینه، چون راههایی پیدا کرده که نفت رو چیزی بوده 1.5 میلیون بشکه در روز سیاه بفروشه، یاد گرفته تحریم‌های بانکی و مالی رو هم دور بزنه و فکر میکنه اون چیزی که آمریکا از جمهوری اسلامی میخواد اینقدر زیاد هست که اگر جمهوری اسلامی توافق بکنه، دیگر اون جمهوری اسلامی نخواهد بود. به همین دلیل هم من فکر نمیکنم اصولا جمهوری اسلامی خیال توافق با این برجام داشته باشه، مگر اینکه یک نوع مینی برجام جدیدی با شرایط جدید باشه، سر این میتونن توافق میکنن و سر یه مدت محدود 1 تا 2 ساله این کارو میتونن انجام بدن، ولی بازگشت به اون برجام پیشین رو من کمابیش ممکن نمیبینم.
بله، مینی برجام، نگاه مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان بود که شنیدید. در همین خصوص محمد حسن فاطمی می‌نویسه 15 ساله با این سیاست‌های غلط پدر مردم رو درآوردید، برجام هم تمام بشه مردم روزگارش هر روز بدتر میشه، کاسبان تحریم. و علی می‌نویسه سناریوی حواس‌پرتی دیگه‌ای در راه است، روسیه و سپاه برجام رو گروگان گرفتن. فرصتی فراهم تا یک تلفن هم از شما بشنویم.
موضوعی که برای من این روزها جلب توجه میکنه رژیم آخوند ایران در شبکه خبر میاد، با وقاحت تمام، با پررویی و با شیطنت میاد نویس میکنه که کالاهای اساسی در قفسه‌های فروشگاه‌های اروپایی مثل انگلستان و آلمان موجود نیست. با این روش با روح و روان مردم داره بازی میکنه. با این روش میخواد بگه که این مشکل فقط مشکل ما آخوندان نیست، مشکل کل دنیا است. ببینید چقدر وقاحت و چقدر پررویی تو این رژیم هستش.
بله، این پیام رو هم شنیدیم. فرصت دیگه ای نمونده، به پایان این مجله نزدیک میشیم. سپاسگزارم که این جمعه و شامگاهش رو در کنار رادیو فردا بودید. رادیو فردا همچنان ادامه داره. شبتون خوش.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روز به بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان صنفی معلمان در روزهای اخیر و نیز تجمع روز پنجشنبه معلمان در بیش از 30 شهر ایران است. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. سیروس حسین پور و کریم محمدی، دو کارگر یک نانوایی در شهرستان ممسنی در استان فارس، شنبه هفته گذشته با قرص برنج خودکشی کردند. یکی از آنها در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی نیز انتشار یافت با گریه خداحافظی کرده بود.
خدا حافظ.
خبرگزاری ایلنا نوشت که این دو که حدود 20 سال سن داشتند به دلایل نامعلومی خودکشی کردند و افزود که تحقیق در مورد دلیل این خودکشی ادامه دارد. اما اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که این دو کارگر به خاطر مشکلات معیشتی و فقر مالی خودکشی کردند و نوشت که خودکشی این دو در شرایطی انجام شد که دست اندرکاران ریز و درشت حکومتی بارها وحشت خود را از عواقب گرانی‌های مایحتاج اولیه زندگی مردم در پی حذف ارز ترجیحی ابراز کرده و به یکدیگر هشدار دادند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در ادامه با اشاره به اینکه جواب دست اندرکاران حکومتی به این هشدارها سانسور و پرهیز از هر گونه انتقاد به دولت و نظام بوده است، نوشت که کارگران و دیگر اقشار محروم جامعه راهی جز اتحاد و همبستگی، اعتصاب و اعتراضهای سراسری برای مقابله با این همه دزدی و چپاولگری ندارند. پایان نقل قول. این تشکل کارگری تأکید کرد که راه حل خودکشی نیست. کارگران قرارداد موقت صنعت نفت با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به جواد اوجی وزیر نفت نسبت به افزایش 10% دستمزد خود در سال جاری اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران قراردادی تاکید کردند که در اعتراض به آنچه اقدامات نادرست در محاسبه افزایش دستمزد کارگران ارگان‌های دولتی نامیدند، از تمام ظرفیت‌های لازم بهره خواهند برد. این نامه پس از آن به وزیر نفت نوشته شد که دولت ابراهیم رئیسی در ابلاغیه‌ای گفت که افزایش دستمزد پرسنل قراردادی باید مانند کارکنان رسمی دولت، یعنی تنها 10% باشد. کارگران بخش دولتی سال گذشته تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. در پی اعتراض‌ها نمایندگان مجلس در جریان آخرین بازبینی لایحه بودجه سال 1401 افزایش 10% دستمزدها را حذف کردند. کارگران دولتی از جمله کارگران قراردادی نفت خواستار برخورداری از مصوبه شورای عالی کار برای افزایش حدوداً 57% حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار هستند. جمعی از کارگران فضای سبز و پسماند شهری شیراز در اعتراض به سطح نازل دستمزد و پرداخت نشدن به موقع دستمزد و حق بیمه، نداشتن امنیت شغلی از جمله نداشتن قرارداد کار و نیز پاسخگو نبودن مسئولان در مقابل ساختمان شورای این شهر تجمع کردند. یکی از کارگران به خبرگزاری ایلنا گفت پرداخت دستمزد کارگران با میزانی بسیار کمتر از حداقل دستمزد قانونی پرداخت می شود و حتی به 3,500,000 تومان نمی رسد. حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر متأهل دارای دو فرزند و مشمول قانون کار حدود 6,700,000 تومان است. این کارگر اضافه کرد که دستمزد دی، بهمن و اسفند 1400 کارگران هنوز پرداخت نشده است و همچنین اشاره کرد که هیچ نوع قراردادی با بسیاری از کارگران فضای سبز و پسماند شهری شیراز امضا نشده است و هر زمان که شرکت پیمانکار اراده کند میتواند آنون را اخراج کند. شماری از نیروهای پیمانکاری وزارت نیرو در مقابل ساختمان دفتر مرکزی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در تهران تجمع کردند. آنها به تغییر نکردن وضعیت شغلی خود و همکارانشان اعتراض داشتند. کارگران پیمانکاری پتروشیمی گچساران برای افزایش دستمزد و نیز اعتراض به پرداخت نشدن به موقع آن اعتصاب و تجمع کردند. این کارگران گفتند که دستمزد کارگران در بسیاری از مناطق دیگر ایران تغییر کرده، اما در پتروشیمی گچساران وضع به همان روال گذشته است. آنها به پرداخت نشدن دستمزد اسفند سال گذشته خود نیز معترض بودند. کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در چندین شهر ایران در اعتراض به سطح نازل مستمری و اجرا نشدن قانون همسان‌سازی دستمزد در مقابل اداره‌های کل تامین اجتماعی تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در شهرهای تبریز، اردبیل، مشهد، اهواز، کرمانشاه، رشت و عراق برگزار شدند. تجمع کنندگان در رشت شعار دادند: در همین حال برخلاف وعده‌های داده شده در نشست چهارشنبه گذشته هیئت دولت افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی تصویب نشد و به این ترتیب مستمری اردیبهشت ماه بازنشستگان مانند فروردین ماه بدون افزایش به آنان پرداخت شد. کارگران بازنشسته دو سال گذشته شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات و طول کشیدن روند رسیدگی به شکایتشان در هیئت تشخیص اداره کار در مقابل اداره کار شهرستان شوش تجمع کردند. تعداد این کارگران بازنشسته حدود 200 است. شماری از کارگران شرکتی پتروشیمی تبریز اعتصاب و در مقابل شرکت تجمع کردند. آنها به تبعیض در پرداخت دستمزد و فاصله زیاد بین حقوقشان با کارگران رسمی معترض بودند. کارگران مخابرات روستایی خوزستان در اعتراض به تبدیل نشدن وضعیت قرارداد کار، سطح نازل دستمزد و مشکلات بیمه در مقابل استانداری این استان در اهواز تجمع کردند. یکی از تجمع کنندگان با اعلام اینکه تعداد کارگران مخابرات روستایی خوزستان 240 تن است، به خبرگزاری ایلنا گفت: تا کنون چند بار برای رسیدگی به خواسته های خود تجمع کرده ایم، اما کسی پاسخگو نبوده است. بر اساس فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، روز پنجشنبه تجمع‌های اعتراضی معلمان در بیش از 30 شهر ایران برگزار شد. آن هم در شرایطی که از چند روز قبل از آن شواهد حاکی از تشدید برخوردهای امنیتی قضایی جمهوری اسلامی با فعالان صنفی معلمان بود. در این ارتباط می‌توان به بازداشت شماری از فعالان صنفی معلمان در روز 10 و 11 اردیبهشت در برخی از شهرهای ایران اشاره کرد. از جمله محمد حبیبی، رسول بداقی، علی اکبر باقانی، جعفر ابراهیمی و محسنی عمرانی. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در این مورد خبر داده که آقایان بداقی، ابراهیمی، حبیبی و باقانی تحت بازجویی‌های شدید برای القای اتهامات غیرصنفی قرار گرفتند. این شورا اضافه کرد که نیروهای امنیتی مانند همیشه برای این فعالان صنفی اتهام‌های ساختگی و دروغین را در دستور کار قرار دادند. این تشکل صنفی معلمان تأکید کرد آمران و دست اندرکاران این روش کثیف باید بدانند که این روش نخنما شده و چنین وسله‌های ناجور هیچگاه مورد پذیرش مردم ایران به خصوص فرهنگیان نبوده و نیست. پایان نقل قول. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، درباره تاثیرگذاری این اتهام‌ها و پرونده‌سازی‌ها عقیده دارد:
کافیه آدم به رشد مبارزات کارگرا و حقوق‌بگیرای ثابت، معلم‌ها، بازنشسته‌ها در چند سال اخیر نگاه بکنه و به موازات اون به بالا رفتنش سرکوب و بگیر ببندهای فعالین شناخته شده این جنبش‌ها. شما می‌بینید که روند هر دوش سعودیه، یعنی هم سرکوب بالا رفته، هم تعداد تظاهرات و دامنه و گسترش و عمق اونها. نتیجهش خیلی ساده است و اون اینی که علارغم تمام تشبسات و علارغم اینکه سرکوب چند لایه و بسیار پیچیده‌ای با ارگان‌های موازی وزارت اطلاعات و وزارت اطلاعات دستگاه اطلاعاتی سپاه و غیر اینها وجود داره و آزار و اذیت‌های بسیار جدی، بیکاری، بیخانمانی واقعا بعضی موارد که نصیب فعالین کارگری و جنبش‌های اجتماعی ما میشه، معلم‌ها، ما می‌بینیم که به هیچ وجه از نه از تعدادش نه از دامنش کاسته نشده و این نشون میده که این نوع سرکوب ها در مقابل جنبش های اجتماعی این قاعده ای که در همه جا بوده بی تاثیره و ایران هم تافته جدا بافته نیست. سرزمین امام زمان هم مشمول همین قانون میشه. یعنی وقتی که فشار معیشت از یه حد معینی بالاتر میره، وقتی یه سری فعالین کارگری و توده ای وارد مبارزه میشن، وقتی شروع میکنن به پخش آگاهی و سازماندهی، علارغم تمام این تشبثات از یه حد معینی که میگذره دیگه جلوشو نمیشه گرفت. از این زاویه الان خوب آخرین نمونه رو نگاه کنید. سنگین ترین دستگیری های فعالین کارگری و معلم ها در دو سه روز اخیر اتفاق افتاده. آیا جلوی تظاهرات سراسری معلم ها گرفته شد؟ نه تنها گرفته نشد، بلکه به شدت هم اضافه شد و رژیم هم قاعدتا مجبور خواهد شد که این فعالین کارگری و معلم ها رو آزاد بکنه. اینی که پاسخ من به شما یک نه محکم به این هست که این نوع سرکوب ها دیگه نمیتونه تأثیر داشته باشه و اینکه به خاطر بی‌برنامگی دولت آقای رئیسی و اینکه قادر نیستن حتی به طور جزئی به خواسته های اینها پاسخ بدن، قطعا این جنبش ها ادامه پیدا خواهد کرد.
در این حال روزنامه ایران ارگان دولت در مطلبی تشکل‌هایی مانند سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کانون وکلا، سازمان نظام پزشکی و کانون صنفی معلمان را متهم کرد که اگر عملکرد کلی آنها به توصیف این روزنامه حکومتی به علاوه سوء پیشینه برخی از اعضای وابسته به این جریان‌ها مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد، همسویشان با جریانی که ضد انقلاب نامید را می‌توان تشخیص داد. روزنامه ایران افزود که فعالیت این تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی را می‌توان دارای تطابق با اهداف و منافع دولت‌های به توصیف این رسانه حکومتی متخاصم با جمهوری اسلامی تشخیص داد. این روزنامه همچنین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران را متهم کرد که با ارسال گزارش‌ها و اطلاعات داخل کشور به آنچه نهادهای متخاصم بین‌المللی مانند سازمان عفو بین‌الملل و سازمان دیدبان حقوق بشر نامید، محمل و اهرامی برای اعمال فشار و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ایجاد کرده است. یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش هم معلمان معترض را به اخراج تهدید کرد که این واکنش شدید فعالان صنفی و تشکل‌های صنفی معلمان را به همراه داشت. اما گام بعدی از سوی وزارت اطلاعات برداشته شد که روز چهارشنبه از دستگیری دو تبعه یک کشور اروپایی در ایران به اتهام تلاش برای ایجاد آشوب خبر داد و ادعا کرد که آنها با شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در ارتباط بودند. این شورا در سالیان گذشته فراخوان‌هایی را برای برگزاری تجمع‌های اعتراضی و تحقق مطالبات صنفی معلمان انجام داده است. در بیانیه وزارت اطلاعات به هویت بازداشت شدگان اشاره نشد و همچنین گفته نشد که تبعه چه کشور یا کشورهایی هستند، اما سپس بر اساس تحقیقات رادیو فردا مشخص شد که سیسیل کولر از اعضای بخش معلمان کنفدراسیون عمومی کار، آموزش و فرهنگ و همسرش ژاک کولر یک شنبه گذشته به دست ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شدند. بر اساس اطلاعاتی که به دست رادیو فردا رسیده، سفر این زوج به ایران توریستی بوده است و آقای کولر نیز پیش از این دو بار به ایران رفته بود. در ارتباط با اتهام‌زنی‌های وزارت اطلاعات و یا روزنامه ارگان دولت، باید به این موضوع نیز اشاره کرد که در گذشته مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در مواجهه با اعتراض‌ها اتهاماتی امنیتی را متوجه اشخاص و نیز دولت‌های خارجی کردند. این اتهامات بدون ارائه هر گونه شواهد و ادله‌ای وارد شده است. در مقابل شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در پاسخ به این اتهام‌زنی‌ها و ادعاها نوشت اخیراً بخشی از حاکمیت در اقدامی نانجیبانه و ناجوانمردانه حرکت اصیل، قانونمند و مطالبه‌گرانه ما معلمان را که چند دهه خدمتی صادقانه دارد به دست‌های نامرئی بیگانه ربط داده است. اما ما همواره از اینکه عظمت سرزمین ما با سیاست‌های نادرست مورد تاخت و تاز بیگانگان قرار گیرد به شدت معترض بوده‌ایم. پایان نقل قول. در این حال به رغم تمامی حملات امنیتی، تهدیدها و بازداشت‌ها، معلمان روز پنجشنبه در بیش از 30 شهر ایران تجمع‌های اعتراضی خود را با محور آزادی معلمان زندانی برگزار کردند. از جمله در آمل، سقز، کرمانشاه، شیراز، اهواز، مریوان و سنندج، بیجار، شهرزا، اردبیل، رشت، آبدانان، قزوین، اصفهان، فسا، نورآباد ممسنی، دهگلان، عراک، رضوانشهر، ساری و کرج از دیگر شهرهایی بودند که شاهد تجمع معلمان بودند. در سنندج شعار داده شد.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
در این تجمع همچنین اسامی شماری از معلمان زندانی قرائت شد.
جعفر ابراهیمی، علی اکبر باقری، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، ماموسای بلس، ماموسای خورادر، اسماعیل عبدی، شعبان محمدی، دکتر امانی فر، محمود ملاکی، محسن عمدانی و مهدی فتحی. هل یو هاو پشتی بر روح و دون جانی کمان رو بر روزانه با آگاداری هموان بگیم ما مستا حاشمی خاصداریش بلای بر روزانه و هر وحا ما مستا مهدی فتحی برزان.
و در سقز برای آزادی معلمان نیز شعار داده شد.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
ماموستای خطبانه به توان زندانه.
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 شکرالله احمدی از فعالان صنفی معلمان هم در تجمع شیراز سخنرانی کرد که با دادن شعارهایی از سوی معلمان همراه بود.
اصل 26 قانون اساسی این اختیار به ما داده که تشکل صنفی داشته باشیم در چارچوب قانون، و اصل 27 قانون اساسی تجمعات را به دو شرط جایز دونسته، و من مجاز به اینجا اومدن هستم: یک، مخل به موانع اسلام نباشه، دو، اسلحه و زمین و نمیرا توش نباشه. ما مسلح نیستیم، سلاح من قلممه، قلمی که شماها رو باش باسواد کردیم، امروز اومدیم جایگاهی برای خودتون دست پا کردیم، سلاح ما قلممونه. اما این یادآور میشم، هر که با اهل قلم در افتاد ور افتاد،
با اهل قلم هر که در افتاد ور افتاد، با اهل قلم هر که در افتاد ور افتاد، با اهل قلم هر که در افتاد ور افتاد.
اصل 3 قانون اساسی را من یادآور میشم، میگه که آموزش برای همه افراد جامعه رایگانه تا پایان متوسطه، و در صورت خودکفایی دولت تا پایان تحصیلات تکمیلی. تا الان بالغ بر 20 نمونه مدرسه ما تو ایران داریم. این دقیقا یعنی زیر پا گذاشتن قانون اساسی که میثاق بین ملت و دولته. و نکته آخر، این زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که معلم اینجا باشه، و معلم جاش تو زندان نیست، معلم در کلاس درسه. ما بدون هیچ قید شرطی خواهان آزادی معلمان زندانی هستیم، خصوصا معلمانی که تو روز 11 اردیبهشت دستگیر شدند، از بوشهر، از ملیوان، از تهران، از مشهد. اسماعیل عبدی شرایط بسیار بدی داره، اعتصاب قضا کرده. اینها زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست، و معلم جاش تو زندان نیست.
همچنین در این تجمع یکی از زنان با اعلام این که فرهنگی نیست خطاب به معلمان و مردم گفت:
اونایی که به من میگن نرو کنار معلمان، میگن بچه ها تو میبرن، میگن یه لقمه نون داری، این یه لقمه دون نون فردا میشه نصف لقمه، پس فردا میشه صفر لقمه، و ما همچنان داریم میدوییم. من اگر بیام اینجا میخوان چیکارم کنم؟ بگیرن زندانم کنم ببرنم؟ تو زندان سرپناه دارم، نون دارم، آب دارم، هزینه ایم نمیخواد پرداخت بکنم براش، عزت و حرمتم هم بیشتر از بیرون زندانه. زندانی ها بیشتر باشون فریاد بزنم، بنابراین معلم داد بزنه منم میام، کامیون دار داد بزنه منم میام، دامدار فریاد بزنه منم میام. میکروفونم خراب بشه صدامو بلندتر میکنم. من خفه نمیشم کنار شماها، از شما یاد گرفتم حقوق من.
معلمان تجمع کننده در تبریز هم شعار دادند. در همین حال برخی از تجمع ها با خشونت نیروهای امنیتی و انتظامی علیه معلمان همراه شد و بر اساس گزارش شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران حدود 30 تن بازداشت شدند. البته شماری از این بازداشت شدگان روز جمعه آزاد شدند. در همین ارتباط فدراسیون آموزش بین الملل در بیانیه بازداشت معلمان در تجمع‌های روزهای گذشته را به شدت محکوم کرد و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط فعالان صنفی معلمان و معلمان زندانی شد. در تجمع‌های روز پنجشنبه قطعنامه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز خوانده شد. به بخشی از این بیانیه که از سوی یکی از معلمان زن در تجمع کرج خوانده شد گوش می‌کنیم.
همکاران ارجمند، دانش آموزان عزیز، اولیای گرامی، ما امروز در اینجا گرد هم آمده ایم تا صدای معلمان مظلوم در بند باشیم که به علت فعالیت جهت آموزش بهتر و بهبود وضعیت معیشتی راهی زندان شدند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی اقدامات توأم با خشونت با فرهنگیان و بازداشت‌های اخیر را شدیداً محکوم نموده و خواسته‌های فرهنگیان را به شرح ذیل اعلام می‌نماید. آزادی بدون قید و شرط معلمان زندانی. 2. پایان دادن به برخوردهای خشونت‌آمیز با فرهنگیان و اتمام پرونده سازی و احضار و تهدید آنها توسط حراست ارگان‌های دیگر. آزادی فوری همه معلمانی که در هفته گذشته در شهرهای تهران، بوشهر، مریوان و سایر نقاط کشور بازداشت شدند. 4. رسیدگی فوری به خواسته های اسماعیل عبدی، معلمی که در هفتمین سال زندان و علی‌رغم بیماری های مختلف در 12 روز اعتصاب قضاست. 5. اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری. 6. اجرای درست رتبه بندی و همسانسازی حقوق بازنشستگان. 7. تمکین مسئولان نظام به قانون اساسی و اجرای اصول 26، 27 و 30 قانون و فصل 3 قانون اساسی که در آن حقوق ملت به رسمیت شناخته شده. در پایان از وزیر آموزش و پرورش درخواست می‌کنیم که به جای تهدید معلمان مدافع حقوق شهروندی همه معلمان باشند که در محدودی مسئولیت ایشان در حال انجام وظیفه هستند.
در این حال بهروز فراهانی با اشاره به فراخوان‌های اخیر تشکل‌های معلمان، کارگران و بازنشستگان برای تشکل‌یابی و هماهنگی اعتراض‌ها می‌گوید:
بدون هیچ تردیدی باید گفت که این واقعاً پاشنه آشیل جنبش ماست. یعنی علی‌رغم اینکه ما مثلا در سال 1400 115% افزایش تظاهرات اعتراضات رو داشتیم، در شرایطی که بزرگترین اعتراضات و اعتصابات تاریخ جمهوری اسلامی در اعتصاب کارگران پروژه شرکت نفت رو شاهدش بودیم، در صورتی که شاهد 11 تظاهرات سراسری معلم‌ها بودیم، ما فقط می‌بینیم که در سطح معلم‌ها سطح تشکل و ایجاد تشکلات پایدار بالا رفته، جلو رفته و میوه‌ش هم دارن میچینن. اعلام کاری که تو این مدت جنبش معلم‌ها داشته دقیقاً به خاطر ادامه حیات کانون صنفی معلم‌ها و کادرسازی اون، افشاگریش و تضمین ادامه کاری هست. یعنی نکته‌ای رو که باید ما واقعاً و بدون تعارف به عنوان یک انتقاد جدی بپذیریم و سعی کنیم که این رو حل بکنیم اینه که به حد کافی برای ایجاد تشکلات مستقل کارگری و توده‌ای فعالین ما اقدام نمی‌کنن و می‌بایستی که در این جهت پیش برن، نه اینکه از این اعتصاب تا اون اعتصاب با اشکالی که در طی اعتصابات عمومی مثل مجمع عمومی قابل برگزاری هست، بلکه ایجاد تشکلات پایدار مثل سندیکای شرکت واحد، مثل اون چیزی که در هفتپه اتفاق افتاد، حالا ضربات پلی چقدر مانع شد یا نه، اون باید بحث ما نیست، ولی شکل اینه که مسئله اینجاست که تشکل پایدار جنبش‌های توده‌ای و به خصوص کارگری در اقشار مختلفش راز پیروزی ماست. و هر وقتی که شما می‌بینید که الان چه همگرایی جدی واقعی، نه شعاری، نه فقط بیانیه‌ای، بین این بخش‌های مختلف اعتراضی و اعتصابی وجود داره و حمایتایی که از هم دیگه می‌کنن و با یعنی به خاطر وجود شرایط عینی یک همگرایی بزرگ بین این بخش‌های مختلف جنبش‌های اعتراضی کارگران و معلم‌ها و غیره بازنشسته‌ها، ما باید بریم به طرف ایجاد نوعی شورای هماهنگی بین اینها.
بخش دوم اخبار را میشنوید. علی خامنه ای در دیدار با جمعی که نمایندگان کارگران نامید گفت یکی از سیاست‌های به توصیف او استکبار از ابتدای پیروزی انقلاب از کار انداختن تولید بود، اما کارگران به توصیف او مانع از تحقق این هدف شدند. رهبر جمهوری اسلامی در سخنانش اعتراض‌های کارگری پس از انقلاب بهمن 57 را تحریکات کارگری خواند و افزود که هدف از این تحریکات تبدیل جامعه کارگری به تابلو و نشانه اعتراضات مردمی بود، اما به گفته او کارگران در عرصه سیاسی همواره در کنار نظام و انقلاب بوده و هستند. وی در بخش دیگری از سخنانش در واکنش به اعتراض‌های گسترده کارگران در مناطق گوناگون ایران به سیاست خصوصی سازی که با دستور او در حال اجراست گفت در مواردی چون واگذاری‌های نادرست کارخانه‌ها اعتراض کارگران به حق بوده است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین در مورد مشکلات بسیار گسترده منشتی و صنفی کارگران تنها ابراز امیدواری کرد که
جامعه کارگری مشکلاتی داره، انشاءالله حالا با سیاست‌های این دولت جدید این مشکلات برطرف بشه به تدریج.
این در شرایطی است که در مدتی که از آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی می‌گذرد، هزینه‌های زندگی 10 میلیون کارگر و خانواده‌هایشان به شدت افزایش یافته است، به طوری که میزان آن بین 11 تا 13 میلیون تومان در ماه تخمین زده شده و در طرف مقابل حداقل دستمزد ماهانه برای کارگر مشمول قانون کار و البته متأهل و دارای دو فرزند حدود 6 میلیون و 700 هزار تومان است. نظر پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران را در مورد سخنان علی خامنه ای می‌پرسم.
فارغ از اینکه این افراد که به عنوان کارگر به دیدار با خامنه ای برده شدن اساساً نماینده کدوم بخش از کارگران، مدافع کدوم مطالبه کارگران و اصلا کارگر هستن یا نه، زمان برگزاری این جلسه که 7-8 روز بعد از روز جهانی کارگر بود، این پیام رو داره که روز جهانی کارگر برای حکومت و رهبرش بی اهمیت و اون رو به رسمیت نمیشناسه. اما در شرایطی که امروز در اون هستیم و می‌بینیم که اعتراضات بخش‌های مختلف جامعه خصوصاً کارگران و معلمان در حال اوج گرفتن هست، این دیدار دلیلش ترس و نگرانی حکومت و شخص رهبر حکومت از اینه که کار به اعتراضات سراسری و اعتصابات سراسری کارگری منجر بشه و این خطر رو حس کرده. بنابراین در این جلسه هم به نوعی سعی داشت با درست خوندن بعضی مطالبات کارگران از اونها دلجویی کنه و هم به طور غیر مستقیم با اشاره به اینکه سالها دشمن قصد داره از کارگران تابلوی اعتراضات مردمی بسازه، تهدید کرد که اعتراض و از کار انداختن تولید و اعتصاب کار و هدف استکبار و هر کسی که در این راه و مسیر گام برداره قطعا دشمن نظام و به عبارتی دشمن شخص او خواهد بود. و با این گفته در حقیقت چراغ سبز دیگه‌ای به نهادهای سرکوبگر نشون داد. موضوع دیگه این هست که تلاش کرد وانمود کنه که کارگر و طبقه کارگر در ایران حامی و همراه نظام، معتقد به نظام و برای دفاع از نظام حاضر به جانفشانی هست. خب البته ایشون در قلب واقعیت و وارونه جلوه دادن واقعیت ها و سیاه رو به اصطلاح سفید نشون دادن مهارت داره، اما برای نادرستی ادعای اون باید به اعتراضات جاری در کف خیابان و شعارهایی مثل دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست، یا اسلام رو پله کردن، مردم رو ذله کردن، نه حاکم نه دولت نیستن به فکر ملت و ده ها شعار نظیر اینها نگاه انداخت که اتفاقا برخلاف ادعای خامنه ای امروز کارگر بیش از هر زمان و هر وقت دیگه ای آگاهی، بینش و تحلیل درست از اوضاع و شرایط داره. در جای دیگه از صحبتاش که به موضوع تولید و مشکلات تولید اشاره کرد، باز هم این رو به گردن دشمن انداخت، در حالی که ما میدونیم امروز بخش عمده ای از تعطیلی کارخانجات و بیکار شدن کارگران در نتیجه اعمال اصل به اصطلاح 44 هست که مراکز تولیدی رو با خصوصی خاری بین خودشون و نزدیکان خودشون تقسیم کردن، اونها رو بذر بخشش کردن و نتیجهش رو امروز شاهدیم.
آقای شجیراتی در ادامه بحث سیاست خصوصی سازی در ایران عقیده دارد؟
در حالی که مقصر اصلی و متهم اول این مسئله شخص خود خامنه‌ای هست که برای به اجرا درآوردن این اصرار داشت و سیاست‌ها و نقش خودش در این ماجرا رو مثل سایر موضوعات دیگه سعی کرد ندیده بگیره و مسائل رو به چند واگذاری نادرست تحویل بده. نه خامنه‌ای و نه هیچ مقام دیگه‌ای پیدا نخواهد شد که بتونه حتی یک مورد، یک کارخونه و یک واحد تولیدی واگذار شده رو نشون بده که بعد از خصوصی سازی تولید در اونجا رونق پیدا کرده، کارگران بیشتری موفق به استخدام در اونجا شدن و دستمزد کارگر بدون مشکل پرداخت شده باشه. چارهای اساساً کوچ و بی‌معنی دیگه‌ای هم مثل تولید دانش‌بنیان و اینجور چیزها هم داده شد که البته این واقعیت رو باید در نظر داشت که صحبت‌های خامنه‌ای نه الان و نه هیچ وقت دیگری برای کارگران مهم و قابل توجه نبوده و همه می‌دونن مسائل و مسائلی که امروز تمامی بخش‌های مردم با اون دست به گریبان هستن برای حکومت و شخص رهبر این حکومت ابداً اهمیتی نداره و اساساً دغدغه نظام و رهبر نظام چیز دیگه به جای دیگه. این رو در صحبت‌های خامنه‌ای با معلمان که یک روز بعد از به اصطلاح دیدارش با کارگران صورت گرفت میشه دید که بدون توجه به مطالبات اصلی معلمان و خواسته‌های معیشتی اونها به صراحت از بزرگترین نگرانیش که لزوم نهادی نکردن ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب و هویت اسلامی ایرانی در آموزش و پرورش گفت و امر کرد معلمانی به کار گرفته بشن که به لحاظ اخلاق و تدین و تربیت دینی برجسته و از نظر دین باوری قوی باشن.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.